الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر پنجم درباره کیفیت دلالت لفظ بر معنا، این امر پنجم یه مقدمه ای دارد و یک منشأ. مقدمه کوتاهی برای شما یادآور بشوم این است که اقسام دلالت ها یک مروری بشود و به طور عمده از منظر منطق و بدیع و بیان دلالت سه تا تقسیم دارد. یک، تقسیم دلالت به اعتبار کیفیت دال. دو، تقسیم دلالت به اعتبار کیفیت دلالت. سه، تقسیم دلالت به اعتبار کیفیت مدلول. اما تقسیم اول که عبارت است از انقسام به اقسام به اعتبار کیفیت دال، از این جهت به وسیله این اعتبار دلالت در منطق تقسیم می شود یا منقسم می شود به سه قسم که همان سه قسم معروف است: دلالت عقلیه، طبعیه و وضعیه یا لفظیه، که نیاز به شرح ندارد. تقسیم دوم که به اعتبار کیفیت دلالت هست، به این اعتبار دلالت منقسم می شود به سه قسم: مطابقی و تضمنی و التزامی، که نیازی به شرح ندارد. قسم تقسیم سوم به اعتبار کیفیت مدلول، که مدلول مجردن مقصود است یا مقید به اراده مقصود است. کیفیت مدلول به این اعتبار دلالت تقسیم می شود باز هم به سه قسم: یک، تصوریه، دو، تفهمیه، سه، تصدیقیه. این دو قسم اخیر یک تعبیر دیگری هم دارد که عبارت است از تصدیقیه استعمالیه و تصدیقیه جدیه. در این رابطه که اقسام دلالت ها مورد بحث قرار گرفت، تعریفی که در منطق نسبت به دلالت مطابقی و تضمنی آمده بود مورد اشکال قرار گرفته است، که این تعریف منتقض می شود و این اشکال را علامه حلی مطرح کرده است. استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرموده ان که منشأ تحقق و عنوان کردن این امر پنجم این اشکال بوده. اشکال این است کتاب تجرید، منطق تجرید، که با شرح اسمش هست الجوهر النظید، شرح علامه حلی، متن محقق طوسی، خواجه طوسی. در این کتاب در بحث دلالت اوائل کتاب صفحه 22 تا 25 علامه حلی می فرماید که من این اشکال را به محقق طوسی اعلام کردم. علامه حلی در زمان حیات خواجه طوسی تجرید را شرح کرده و اشکال را هم می فرماید خودم به خواجه طوسی عرضه داشتم، گفتم که این تعریف مطابقی و تضمنی نقض می شود به این گونه که مثلا در دلالت مطابقی می بینیم انسان دلالت دارد بر حیوان ناطق مطابقتا، نه کم نه زیاد، این دو جزء دارد، یک جزءش میشه تضمنی، هر دو جزء که فرا بگیرد میشه مطابقی. حالا میفرماید ما فرض میکنیم که همین انسان را به طور خاص اسم قرار بدیم برای ناطق، الانسان ناطقون، اسمش بشه ناطق. اینجا چه می شود؟ اینجا کلمه ناطق معنای مطابقی برای انسان می شود، منتها به وسیله وضع دوم. پس همین ناطق به وسیله وضع اول جزء معناست، دلالت تضمنی است، به وسیله وضع دوم تمام معناست، دلالت مطابقی است، پس نقض می شود. باید چه کنیم؟ باید بگیم که یک قید اینجا بزنیم، قید حیثیت، هم بگیم من حیث مطابقه جزء معناست، من ناطق جزء معناست، و من حیث تضمن جزء معناست، من حیث المطابقه تمام معناست. اینجوری که حیثیت رو بیاریم تا از این اشکال خارج بشویم. می فرماید این اشکال رو که من وارد کردم محقق طوسی، یعنی همین خواجه که در اصول گفتن محقق طوسی، محقق طوسی جواب داد فرمود الدلالت تتبع الاراده، در هر یک استعمال اگر اراده مطابقت کردی مطابقی است، اگر اراده تضمن کردیم تضمنی است، بدون اراده دلالت تمام نیست تا نقضی وارد بشود. علامه حلی با اشاره عبور میکند که ما این جواب را قبول نکردیم. محقق طوسی یعنی خواجه این مطلب را خودش از شیخ الرئیس بو علی سینا گویا گرفته است، که شیخ الرئیس در کتاب منطق شفا صفحه 42 به این مضمون فرموده است که الدلالت تابعتون للاراده، و خواجه توسی که شارح کتاب اشارات شیخ هست، اشارات شیخ فلسفه، شیخ العقلا، از القاب ابن سینا شیخ العقلا هست، که ما در اصول الان شیخ الرئیس بیم، افوال در فلسفه اسمش رئیس العقلا هست که ما بهش میگیم شیخ الرئیس. کتاب اشارات رو شرح کرده از هم ایشان هم فخر رازی، با هم چاپ شده، یک متن شرح خواجه و شرح فخر رازی. در اون شرح اشارات هم محقق طوسی جلد 1 صفحه 32 همین مطلب رو اعلام میکند که الدلالت تابعتون لل اراده. بسیار خوب، این مطلب که تا اینجا گفته شد، محقق خراسانی بر اساس همین بحثی که صورت گرفته 1 و بر اساس بحثی که صاحب فصول در این رابطه داشته است، این امر خامس رو عنوان کرده اند. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه تحت عنوان فصلون فی ان اللفظ یدل علی المعنى المجرد او مقیدن بالاراده، در اونجا بحث میکند و بعد میرسد تا اینجا. هر دو رأی که میفرماید، رأی اول این است که وضع شده لفظ برای معنای مجرد، رأی دوم این است که لفظ وضع شده برای معنای مقید به اراده. برای هر دو مسلک دلیل اقامه می کند. در نهایت این جمله که در کفایه آمده در خود فصول است که ما قال العلمان شیخ الرئیس و محقق الطوسی، این عبارت فصول، ان مسیرهما الى ان الدلالت تابعت للاراده. می فرماید در صورتی که این مسلک قبول بشود، بر اساس مسلک علمین، دلالت حقیقی و مجازی می شود. یعنی اگر دلالت همراه با مراد متکلم بود حقیقی است، اگر دلالت بدون مراد متکلم، بدون اراده متکلم بود، میشد مجاز. این اونجا میرسیم، اجازه بود اونجا میرسیم. این فهم صاحب فصول، برداشت صاحب فصول از بیان علمین و این متن تا اینجا. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث می فرماید که لفظ وضع شده است برای معنای مجرد به طور کامل بدون هیچ قید ذهنی و خارجی، فقط لفظ به معنای لفظ وضع شده است به نحو مجرد از هر گونه قید، معنای مجرد خالی از هر گونه قید مدلول لفظ هست. لفظ برای معنای مجرد وضع شده، نه برای معنای مقید به اراده. در این رابطه می فرماید که لا ریبه، یعنی این کیفیت تردیدی درش نیست که موضوع له لفظ فقط خود معنای مجرده، قید و شرطی وجود ندارد، معنا مجرد از همه قیود. دلیلی بر این مطلب می فرماید که نسبت به حقیقت و واقعیت داشتن این مدعا می توانیم سه دلیل ارائه کنیم. ادله‌ای که ارائه می کند از این قبیل است: یک، در بحث حروف گفتیم که اگر قصد یعنی اراده جزء موضوع له باشد اشکالاتی دارد که اونجا گفته شد تکرار نکنیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 100 به بعد تا چند صفحه این نکته رو اینجا دارد که می فرماید اگر قصد به عنوان قید برای موضوع له باشد، قصد کدوم قصد؟ قصد متکلم، اراده متکلم. این اراده متکلم در مقام استعمال محقق می شود، قبل از اون که دیگه نیست. پس چه می شود؟ مثل همون اخذ قصد قربت در متعلق امر، چیزی که بعد از وضع میاد قبل از وضع باشد، عین اون عشق که گرفتید و تکرار کنم. دلیل دوم این است که اگر قصد جز معنا باشد، قصد یعنی اراده متکلم دیگه، اگر اراده متکلم جزء معنا باشد استعمالات کلن مجازی می شود. چرا؟ برای اینکه طبق اون مسلک اراده جزء معناست. در استعمال اراده که استعمال نمی شود، اراده که خارج اعلام نمی شود، اراده که تحقق خارجی ندارد، فقط خود لفظ است بدون مراد. این لفظی که در خارج با عنوان یک جزء اعلام می شود، یک جزءش در ذهن می ماند. پس چه می شود؟ پس استعمال لفظ در جزء خود و استعمال لفظ در جزء خودش استعمال مجازی است، و در حالی که چنین چیزی وجدانن وجود ندارد، هیچ مجازیتی در کار نیست. و دلیل سوم که بقیهش از آقای حسینی بگیرید، دلیل سوم این است که می فرماید اگر ما بگیم که اراده متکلم جزء معنای موضوع آنله هست، چه می شود؟ در این رابطه هیچگاه و به هیچ صورت که اراده و قصد جزء معنای موضوع له قرار بگیرد، وضع عام موضوع له عام نداریم. چرا؟ چون که اراده که جزء معنا بشود، هر معنایی که استعمال بشود متعلق اراده قرار گرفته شده، خاص مشخص و معین و خاص می شود. پس بنابراین وضع یک قسم در میاد و اون وضع موضوع الله خاص، موضوع الله عام دیگه نداریم، در حالی که بالاتفاق یا به تعبیر صاحب فصول به تسالم اصحاب وضع موضوع الله عام داریم، اسماء اجناس. با این سه تا دلیل مطلب به اثبات رسید. چه بود مطلب؟ مطلب این بود که لفظ وضع شده است برای معنای مجرد، نه مقید به اراده متکلم. بعد از این یک اشاره میکنم به منشأ بحث. منشأ بحث چه بود؟ منشأ بحث همون سؤال و جواب علامه حلی و خواجه طوسی بود. میفرماید که پس از این که این مطلب روشن شد، باید توجه کنیم که رأی علمین یک رأی واضحی است، نه آن است که صاحب فصول فرموده. استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در این مرحله می‌فرماید که این مطلب که به عنوان یک رأی اعلام شد که چه بود؟ که الدلالت و تابعت للاراده یک تنافی دارد با رأی مشهور، رأی مشهور بدیع و بیان. که چیه رأی مشهور؟ که الدلالت و تابعت للوضع. مشهور میگه که دلالت تابع وضعه و اینجا یک تعارضی به وجود میاد. این تعارض رو چیکار کنیم؟ برای رفع این تعارض یک راه حلی را ارائه میکنن و در آخر اعلام میکنن که اصلا تعارض بین رأی مشهور و رأی فلسفی و منطقی وجود ندارد و اون راه حل از این قرار است. می‌فرمایند که شما عنایت کنید ببینید که درباره در تابعیت دلالت از اراده رأی علمین آن نیست که صاحب فصول اعلام فرموده اند، بلکه رأی علمین این است که دلالت تصدیقیه در دلالت تصدیقیه چیه؟ دلالت تابع اراده است، اما در دلالت تصوریه که فقط بیان هست و متکلم قصد معنا را ندارد یا کلمات بدون نسبت اعلام می شود یا با نسبت ناقصه اعلام می شود یا حتی تفهمی است که چه؟ که اختباری و امتحانی باشد. در اینجا قطعا دلالت تابع اراده نیست، چون اراده اصلا وجود ندارد و دلالت وجود دارد. و اما جایی که دلالت تابع اراده هست کجاست؟ در جایی که دلالت تصدیقیه باشد. دلالت تصدیقیه را از کجا احراز میکنیم؟ به این صورت، متکلم در مقام بیان هست، قرینه نسب نکند. تا اینجاش همون مقدمات حکمت. و بعد ببینیم که قرینه منفصله هم در کار نیست، سیره عقلا اینجا اعلام میکند که متکلم مرادش همین است که گفته، اگر غیر از این بود اعلام میکرد و شرح میداد. و این سیره عقلا یک اصلی را هم برای ما اعلام میکند. کدوم است؟ اصل تطابق، اصل تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت. به تعبیر محقق خراسانی، کشف با مکشوف، کشف اثبات، مکشوف ثبوت. چه می شود؟ بر اساس این اصل ثابت می شود که اراده استعمالیه منطبق است با اراده جدیه. در این مرحله از کار، در این مرحله از بحث چه نتیجه می گیریم؟ قطعا دلالت تابع اراده است که مخاطب عمل کند، به امتثال بپردازد، وظیفه انجام بدهد، تابع اراده است. این شرحش رو که دادیم از کفایه بود، منتها با اضافاتی از محاضرات. بعد از که این شرح کامل شد، محقق خراسانی یک اشکال و یک جواب میگد که خب اگر اشکال بشود که فرض کنیم دلالت تصدیقی است، ولی که مکلف یا مخاطب قد پیدا کرد که این خلاف واقعه، کشف خلاف شد، بر اساس قاعده تطابق و بر اساس سیره کشف شد که دلالت تصدیقی است، ولی علم آمد گفت مراد متکلم نبود، اینجا چه می شود؟ پس بیان شما کامل نیست. محقق خراسانی جوابی که می فرماید این است که در این صورت از مسئله لیست دلالت و دلاله، بلی الجهالت و الضلاله. کاش به خلاف شده دیگه، ایشان که کفایه را با چند تا خصوصیت نوشته، یکی از خصوصیاتش مسجع نوشته است، سجع رعایت میکنه. این مطلب که تا اینجا گفته شد، پس نتیجه که این شد در نهایت اعلام میشود که اختلاف و تعارض بین رأی مشهور و رأی علمین در کار نیست. آن را که مشهور می‌فرمایند، چی می‌فرمایند؟ دلالت تابع وضع هست، اون اطلاق دارد. تصوریه یا تصدیقیه لفظ به معنای خودش دلالت می‌کند، به اراده کار ندارد، اون در برابر مهمل هست. علم به وضع داشته باشد کافیست، این لفظ دلالت به معنا میکند، به اراده کار ندارد. و اون حرفی را که علمین میفرمایند مربوط است به دلالت تصدیقیه، که دلالت تصدیقیه تابع اراده است. اگر اراده نبود جهالتون و زلالت، به قول محقق خراسانی. پس اصلا تعارض وجود ندارد و می فرماید که لعله واضحون، ولی میگه واضحه دیگه، برای خود صاحب کفایه میگه واضحه، لعله واضحون، که اینش برای ما تعجبه که ساعتها وقت صرف کنیم تا اینو بفهمیم، بعد آسانسازی کنیم بعد ساندویچی کنیم، بعد برش راه بگیم. ایشان میفهمه لعله واضح. خیلی خوب، این لعله واضح رو گرفتیم. یادم نره فصول صفحه 17 بود، کتاب فصول صفحه 17. تا اینجا که گفته شد بعد اشکال بر صاحب فصول باقی مون نسبت به نظر ایشان که صاحب فصول گویا تلقی کرده است که از دید علمین تمامی دلالت ها تابع اراده است، هرچند صاحب فصول همچه تصریحی ندارد. می فرماید مسلکی که بگیم معنای مقید مراد هست در صورتی که اراده نباشه میشه غیر حقیقی، در صورتی که اراده باشه میشه حقیقی. آنچنان اشکالی برای ایشون وارد نیست. این مطلب رو محقق نعینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 31 همین بیان محقق خراسانی را تأیید می فرماین که رأی علمین، اسمی برن از علمین که رأی علمین مربوط به دلالت تصدیقیه است و اون دلالت تصدیقیه را ما هم میگیم، مشهور هم میگد که تابع اراده است و تعارضی وجود ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 118 و صفحات قبل و بعد می فرماید که مطلب گویا همین است که محقق خراسانی فرموده ام، با یک توضیح یا تعبیر جدید، و اون این است که می فرماین علقه وضعیه در دلالت تصدیقیه اختصاص دارد به اراده تفهیم معنا. حقیقتش اینه که عبارت یک کمی با قالب جالبتر و زیباتری گفته شد، ولی روحش همون است که در دلالت تصدیقیه معنای مراد وجود دارد، یعنی اراده در کار هست. تا اراده نباشد دلالت تصدیقیه به بار نمی نشیند. این امر پنجم کامل شد. یک متممی امر ششم هم دارد، اینو حوصله کنید که انشالله اینو جمعش کنیم برسیم به بحث علائم حقیقت و مجاز. در 2-3 دقیقه انشالله جمعش کن. امر ششم یه امر بحث سبکیست که بین صاحب نظران تقریبا مطرح نیست و اون عبارت از این است که وضع مرکبات غیر از وضع مفردات نیست. الامر السادس وضع المرکبات، یعنی حیات ترکیبیه مثل جمله ها، جمله اسمیه فعلیه، یک وضع جدایی در برابر وضع مفردات ندارد، همون وضع مفردات کافی است. دلیلی که برای این مطلب ارائه میکنه بسیار مختصر و در نهایت هم مورد توافق. این امر را صاحب قوانین مطرح نکرده است، اما صاحب فصول این امر را مطرح کرد که وضع مرکبات وضع جداگانه نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا وضع مفردات جواب میگد، کافی است، یکفینا. زیدون قائمون، زید که وضع دارد، قائمون که وضع دارد، برای خود جمله همون وضع مفرد کافی است، یکفینا، چیز دیگه نمیخواد. نسبت که داده شده است، نسبت هم معنای خودشو داره. و اولا و ثانیاً اگر بگیم یک وضع مجددی دارد، لازمش این میشد که ما در یک خطاب که یک دلالت میشه، در یک دلالت دو تا معنا را قصد کنیم. مرتن دلالت کند بر وضع مفردات و اخرى دلالت کند بر وضع جمله و مرکب، که این خلاف وجدان است. معلوم شد؟ بنابراین ما در یک جمله‌ای که به کار می‌بریم یک دونه دلالت و یک معنا در نظر داریم. اگر بگیم جمله وضع جدا دارد، باید در یک دلالت دو تا معنا را در نظر بگیریم، معنای مفردات را و معنای جمله را، که این خلاف وجدان است. در نهایت این مطلب مورد وفاق هست یا اتفاق که مرکبات و جملات وضع جدایی در برابر وضع مفردات ندارد. الحمدلله تعالی امور مقدماتی تا اینجا، یعنی ورودی تمام شد، کامل شد، رسیدیم به بحث بعدی.
حقیقت مجاز
برای درست سؤال خوبی است. اون مربوط میشه به نسبت، اون مربوطی میشه به نسبت. نسبت اگر حقیقی بود، حقیقی است، مربوط به وضع الفاظ نمیشد، مربوط به وضع جمله نمیشد، مربوط به نسبت میشد. نسبت نسبت واقعی و صحیح بود، حقیقی است. اگر نسبت نسبت حقیقی نبود، بس مجازی است. اون درسته فرمان شما، اون تا مربوط به نسبت هست، نه مربوط به خود وضع لفظ برای معنا. برای سلامتی آقای امامزاده صلوات ختم کنید.